أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فتطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. خدمت عزیزان، حضار بزرگوار، برادران محترم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه مائده رو مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مبحث و مطالبی است که خداوند سبحان با عنوان حکایت دو فرزند آدم بازگو می‌فرماید. آیه 29 رو الان در ادامه آیات قبل و انشاءالله آیات بعد از آن مطرح کردیم که در این نوبت بازگو می شود. حکایت عجیب و قصه غریبی است که ذات باری تعالی بازگو فرمود و اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز. آنچنان روایت می شود که این دو برادر و دو فرزند آدم قربانی خودشون رو تقدیم خداوند می کنن. از قربا قربانا، از یکی از این دو پذیرفته می شود، از اون دیگری مقبول واقع نمی گردد. اشاره شد که مقام قبول چیزیست و اینکه کسی عملی رو به عنوان اثبات تکلیف انجام بدهد حکایت دیگر. گاه میبینید این بیان رو فقیهان مطرح میکنند، در مباحث حقوقی گفته میشود، در مباحث اخلاقی هم به نوعی و از شکل دیگری بزرگان اخلاق بازگو میکنند. فکر آدمی گاه در این حد است که یه عقوبتی رو از خود بردارد، اما گاه آدمی به فکر تحصیل مصوبت است. گاهی فکر اینیم که مشکلی پیش نیاید، گاه نه فکر اون هستیم که کمالی حاصل بشه. این دو مقام است، دو قصه جدا است. اون چه تحت واژه قبول در زبان دین مطرح می شود دومی است، یعنی تحصیل کمال است. نه اینکه انسان فقط کاری انجام داده باشد و وظیفه ای ساقط شده باشد و همان که از اون در فقه تعبیر به اجزاء می کنن. مقام اجزاء ابتدایی است، مقام قبول انتهایی است و این دو با هم فرق می کنند. خب در اینجا اشاره شد که یک هدیه و یک قربانی پذیرفته شد اما اون دیگری مقبول واقع نشد. در قبال این وضعیتی که پیش آمد، رفتار این دو برادر بسیار دیدنی و تماشایی است واقعا، و خداوند سبحان حکایتی رو بازگو می کند که نقطه آغازین هزاران که میلیون ها حکایت بعد از این ماجراست که گفته می شود و این نقطه ابتداست. فرمود ذات باری تعالی که هنگامی که این قضیه پیش آمد، اون برادری که هدیه اون مقبول واقع نشد سریعا تصمیمی که گرفت تصمیم خطرناکی بود. به زبان تهدید سخن گفت و بازگو کرد که من تو را از میان بر می دارم. چرا؟ به چه جرمی؟ چه علتی پیش آمده است که تو برادر تصمیم از بین بردن ما را داری و قتل ما را تصمیم می گیری؟ مگر چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ بازگو کردم که عده‌ای از انسان‌ها هنگامی که موفقیت دیگران را می بینند و کسب مقاماتی مراتبی برای انسان‌های دیگر را مشاهده می کنند، اینها نگاهشون این است که متعلم باشند، اینجا بیاموزند، بکوشند، سعی کنند اون نقاط توفیق اون رازهای موفقیت دیگران رو به دست بیارن، سرلوحه کار خودشون قرار بدن و این مراتب رو طی کنن. این شیوه انسان‌هایی است که در طی تاریخ بشر واقعا به نکاتی رسیدن، موفقیت‌هایی احراز کردن، از همین شیوه استفاده کردن، راز توفیق دیگران رو پیش روی خود نهادن، در این میدان کوشیدن، موفق شدن، ناکامی‌ها رو تبدیل به کام کردن. اما گروه دیگری هم از انسان‌ها بودند در طول تاریخ که اینها وقتی موفقیت و توفیق کسی و جماعتی رو می‌دیدند، به جای اون که این گونه مانند نوع گروه اول فکر کنند، گمان می‌کردند که عامل بی‌توفیقی و عدم کامیابی اینها موفقیت دیگران است، لذا سعی می‌کردند که به نوعی دیگر خصمانه برخورد کنند و می‌پنداشتن با حذف انسان‌های موفق اینها خودشون می‌توانند بالاخره یه جایگاهی رو احراز کنند و یه موقعیتی رو به دست بیارن. غافل از اون که گفتیم گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. این یه واقعیت روشن است. خب می‌بینید که این حکایت از همون روز نخستین تا امروز در جامعه بشری جاری است. یعنی این دو دیدگاه رو ملاحظه می‌کنید، نگاه و زاویه دید حابیلی را و قابیلی، کاملا در تقابل با یکدیگر قرار دارد. این تهدید بازگو شد، اونگاه اون برادر بزرگوار وهابی لب باز کرد، به عنوان تعلیم، به عنوان اینکه همون رموز کامیابی و موفقیت رو به دیگران تحویل دهد. خب انسان‌هایی که خودشون یه موفقیت‌هایی کسب کردن، همیشه آرزومندن که این نانی که در سفره اونهاست فقط قسمت خودشون نباشه. اینها بخل در این جهت ندارن، دوست می‌دارن که دستشون بگشایند، اون چه در توان دارن به دیگران هم منتقل کنند، دیگران هم برسانند به این مقامی که رسیدن. خودشون هیچ اینها واهمه این ندارن که آیا کسی بیاید یا نیاید، دلنگران این نیستن که دیگران موفق باشن، که اتفاقند این خیال اونهاست، این آرمان اونهاست که جماعت دیگر، انسانهای دیگر هم به این توفیق ها برسند، این حقایق رو درک کنند و بتوانند اونها هم یه گام های موثری در زندگی بردارند. لذا با این انگیزه لب باز کرد که برادر، کار تو اگر مقبول واقع نشده است، ای به کار خیش رو پیدا کن. اگر خداوند از من پذیرفته است، علت این است که انما یتقبل الله من المتقین. اگر بخواهد عملی به اون درجه مقبولیت برسد و عیار قبول بران بخورد، باید برخواسته از تقوا باشد. اون تقواست که درون مایه مقبولیت عمل محسوب می شود در نزد خداوند. فإنما یقبل فعل الفعل المتقی. فعل متقی است که به مقام قبول می رسد و اون راز موفقیت اصلی است. به دلیل اینکه اهل تقوا انگیزه ای ندارند در اعمالشون جز خداوند، به دلیل اینکه اهل تقوا معیارهای عمل رو کمن و کیفن با نظر ذات باری تعالی عمل میکنن و در نظر میگیرن و میسنجن، به دلیل اینکه اهل تقوا صیانتی دارند، از خطا و اشتباه کارشون رو مسون میدارن و دور میکنن، لذا طبعا اینها تمام مسائل رو بررسی میکنن و آنگاه اقدام میکنن. باید چنین عملی مقبول نظر ذات باری تعالی باشد که خداوند چنین کارها رو میپسندد. انما یتقبل الله من المتقی. این نکته اول. یعنی اون عامل موفقیت خودش رو حابیل تقوا یاد کرد. خب ببینید این جمله‌ای که ما از این دو برادر اون روز میشنویم تا الان در گوش همه ما زنگ میزند و جز این نیست. یعنی الان هم راز موفقیت ما پیروان وحی، راز موفقیت ما پیروان قرآن جز این نیست. ما به تقوا میتوانیم اون مقبولیت نظر ذات باری تعالی رو احراز کنیم و به دست بیاریم. به دنبال اون گفت که اگر تو دستت به سوی من دراز کنی که بخواهی تصمیم قتل من بگیری، من چنین کاری رو نخواهم کرد. من دست به خون تو آلوده نمی کنم. اینو پایان عرض نوبت قبل توضیح دادم خدمت عزیزان و بازگو شد که این به معنای این نیست که ما زبون و ذلیل تو هستیم، اگر هر بلایی میخواهی سر ما بیاوری بیاور که اختیار ما داری. نه، این رو نمیگوید این برادر. این نمیگه که من از خودم دفاع نمی کنم. استهزار دارید، دفاع از نفس واجب است. اینکه انسان از خودش دفاع کند، اینکه انسان زبون نباشد، تظلم از ظلم کمتر نیست. اینکه انسان بپذیرد ظلم نابجایی را که تظلم است، حکم ظلم دارد. این را اگر توان دفاع داره انسان و میتواند عزت نفسش را بپذیرد و هیهات من الذله بگوید، آن با ذلت بپذیرد. نه، این نیست. اون چه این بزرگوار میگوید این است که من ابداع، من مبدع، من آغاز کننده این کار نیستم. من چنین نمی کنم. من هرگز اقدام این چنین نمی. بله، در مقام دفاع ممکنه من از خودم دفاع کنم که وظیفه من این است، اما من حمله کننده، هجمه کننده و هیچگاه آغاز کننده چنین مسئله نیستم که این رو ظلم می دانم و من آغاز به ظلم نخواهم کرد. خب این رو هم گفتیم. پایان آیه شریفه این بود که چرا من این کار رو نمی کنم؟ انی اخاف الله رب العالمین. علت این است که من خوف خدای رب العالمین رو دارم. انی اخاف الله رب العالمین. در کنار عامل تقوا، نکته دوم موفقیت رو مشاهده می کنید، خوف و خشیت ذات باری تعالی. هنگامی که انسان حدود الهی رو می شناسد، محابت خداوندی در جان می نشیند، اونگاه حرمت قواعد و قوانین الهی و شریعت برای انسان صد چندان می شود. اونگاه به قانون نگاه نمی کنه انسان، به مقنن و قانون گذار نگاه می کند و ارزش قانون برای انسان بالا میاد. انی اخاف الله، من خوف به ذات حق دارم، لذا موجب می شود که قوانین او را، قواعد او را، اون چرا که ذات او مشخص و معین نموده است، من رعایت می کنم و به دقت عمل می کنم. اخاف الله رب العالمین. خب اون کلمه رب العالمین هم لطف خاص خودش رو دارد که بالاخره اگر من خوف خداوند دارم، اون رب العالمین است. تربیت وجود از آن است و من بر اساس تربیت الهی دارم این حرف رو میزنم و این موضع رو اتخاذ می کنم. تا اینجا بازگو کردیم و تمام شد. یه مروری خدمت دوستان عزیز به عمل آمد. به دنبال اون میگوید که انی اورید ان تبو اب اسمی و اسمک. این همان میشه که عرض کردم الان. برادر، من این گونه میپسندم و اراده میکنم و میخواهم که ان تبو اب اسمی و اسمک. کلمه تبو از ماده با امی آید با همزه. با ای با همزه به معنای رجعه، به معنای رجوع است. با او به غضب من الله. در مورد یهود میبینیم جماعتی از یهودیان، قرآن میگوید با او به غضب من الله. اینها کاری کردند که سر و کارشون به غضب الهی افتاد، یعنی رجوع به غضب خداوندی یافتند. با این معنا رو دارد. انت بوع به اسمی و اسمک. من نمیخواهم بار گناه تو به دوش بکشم. من به گونه ای عمل می کنم که اگر اتفاقی همینجا بیفتد و خطایی سر بزند، من دوشم سبک باشد در نزد خداوند و تو دوش سنگینی داشته باشی و بار رو به دوش بکشی، بار خود و بار من رو به دوش بکشی. اگر همه احیاناً تو اقدام به کاری کردی و من پاسخ تو رو دادم، تمام مسئولیت به بیان ما به دوش تو خواهد بود. خب این نکته مهمی است. یه وقتی این حدیث رو عرض می کردم که پیامبر فی رجلین یتصابان، این نمیخوام بگم این مطلب است، اما برای قسمتش استشهاد میارم، دو مرد رو دیدن که ناسزای به هم میگویند، فهمدن کلاهما فی النار، هر دوشون این گونه زندگی کردن پایان اون جهنم است. اما البادی منهما ازلم، اونی که آغاز کرده است ظلم بیشتری دارد، چون مؤسسه، چون عامل اون دومی هم همین است. اگر این آغاز نمی کرد، اون رو هم وادار به این کار نمی کرد. یعنی بار این سنگین تره از اون که داره پاسخ می دهد، چون علت پاسخ اون هم آغاز کار این فرد خواهد بود. مثلا این جمله جمله مهمی است. به نوع این رو می بینیم ان تبوع به اسمی و اسمک. من اقدامی نمی کنم که مسئولیتی داشته باشم. من می خواهم اگه اونچنان باشد که اگر کاری هم اتفاق می افتد، مسئولیت کار من هم به دوش تو باشد و بر شانه تو. فتکون من اصحاب النار، که بدون در این صورت از ساکنان جهنم خواهی بود و ذالک جزاء الظالمین، و این جزاء ظالمان است، یعنی این کار تو ظلم است و من اهل ظلم نیستم. من یه تکرار میکنم، ببینید عزیزان، هابیل راز موفقیت خودش رو تقوا و خوف خداوند اجتناب از ظلم میدونه. تقوا، خوف خداوند، اجتناب از ظلم. نقطه مقابل قابیل بی تقواست، قربانی اون هم مقبول نیست، تقوا ندارد، خوف خداوند ندارد، اقدام به قتل میکند، به جسارت عمل میکند، ظالم است، به حقوق دیگران هم تعدی و تجاوز میکند. خب تمام قصه انسان ها در طول تاریخ همین است. یعنی یه صف میبینید، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، و اون نقلی که عرض میکردیم در این آیه شریفه، شما این دو گروه رو مقابل میبینید که رگ رگ است، این آب شیرین آب شور در خلائق میرود تا نفخ صور. در طول تاریخ یه طرف صف متقین، صف انسانهای خائف و خاشی نسبت به خداوند سبحان و عدل پیشه عدالت مدار، یک سو انسانهای بی تقوای ظالم که هیچ ابایی ندارند، لاابالی گری وجودشون رو پر کرده است. این تقابل همیشه در طول تاریخ دیده میشه که نقطه آغاز اون رو خداوند دارد بازگو میکند. در عینی که این ماجرا یه ماجرای نمادین نیست، یعنی خداوند یه قصه نساخته است که در لابلای اون نکات آموزندهی رو بازگو کند، این سمبولیک نیست به تعبیر امروزی ها. ابتداعا اشاره کردیم این به حق گفته میشه، یعنی ماجراییست که واقع شده است و خداوند گزارش اون رو میدهد، اما در این حال ماجرای واقع شده است که روز به روز در کره زمین واقع میشود، ساعت به ساعت واقع میشه در طی تاریخ. خداوند این سیاه و سفید رو پیش روی شما میگذارد، این سایه و روشن رو، تاریک و روشن رو نشان میده پیش روی شما. این خط هابیل است و این شیوه قابیل است، کاملا روشن مؤلفه ها تعریف شده و عناصر اون شکست و این کامیابی کاملا دیده میشود. خب تا اینجا بازگو شد، بدون بالا اون قرآن گزارش میدهد که فتتوعت له نفسه قتل اخی. من کلمه رو توضیح بدم خدمت عزیزان، تطوعت از ماده تو می آید، تو نقطه مقابل کره هست، تو و کره، تو ان او کرها، کاری را که انسان با میل و رغبت گزینش می کند و انجام می دهد این رو تو می گویند. گاهی می گن بعضی از اعمال مثلا این تطوعا انجام بدید، یعنی چی؟ یعنی این رو به نیت خودتون انجام بدید، نه اینکه تکلیف شرعی است، با انتخاب خودتون، با میل خودتون، اینجاست که ثواب دارد. مثلا گاه این تعبیر رو داریم، تطوع به معنای کاری که اولا با میل و انتخاب خود انسان باشد، این کره و جبری در این جهت نیست. حالا این توع میره به باب تفعیل. از خصوصیات باب تفعیل در کلام عربی این است که هر کاری که زمان میبرد این پله پله خواهد بود، این رو در باب تفعیل میریزند. شما فرق انزال و تنزیل رو دانستید. اونجا که دریافت یک باره وحی برای پیامبر مطرح میشود، انا انزلناه فی لیلت القدر، اونجا که تلقی و ادراک 23 ساله امت مطرح است، تنزیل العزیز الرحیم، این تنزیل است، اون انزال است. تنزیل بر وزن تفعیل تدریج رو میگه، اصلا خود کلمه تدریج یعنی باب تفعیل، یعنی کاریست که زمان میبرد، این مرحله مرحله، پله پله، و به این شیوه خواهد بود. تعلیم آموزشیست که گام به گام است، یک باره نمیشود خیلی از مسائل رو به دیگران منتقل کرد، این تعلیم است. تهذیب، تمام اینها باب تفعیله، این کارهایی که زمان میبرد و تدریجی است. فتطوعت له نفسه قتل اخی، تطویع کرد برای او نفسش قتل برادر را. یعنی چه؟ یعنی اولا این که قابیل عامل جبری برای این کار نداشت، این یه انتخاب بود، با میل خودش اقدام به قتل برادر کرد، نه اینکه چیزی و عاملی اون رو به جبر وادار به این کار بکند. یک نکته دوم، این اتفاق هم آنی نیفتاد، یعنی اینطور نبود که قربانی ارائه شد این گفت قربانی تو مقبول و قربانی من مقبول نیست و همونجا هم نمیدانم اسلحه رو کشید و کارد رو کشید و یا مثلا سنگی رو برداشت بر سر برادر کوبید تمام. نه، این طول کشید، این یه زمان داشت این کار، در طی زمان این قضیه پیش آمد، یعنی در جان قابیل چالش شروع شد، در درون وجودش دو نیرو با هم شروع کردن به نزاع و تقابل. از یه سو فرمود و تطوعت له نفسه قتل اخی، خیلی دقیق است بیان خداوند در اینجا، نفس قابیل برای او قتل برادر را هموار کرد و مطابق میل کرد و اونگاه اقدام کرد و این کار را انجام داد، تمام کرد. حالا این نفس یعنی چی؟ این نفس یعنی صرف جان، یعنی روحش؟ نه، این نیست. مراد از نفس در اینجا اون تمایلات نفسانی است، مراد اون شعبه از نفس، امکاناتی از نفس، جایگاه هایی از نفس انسان است که پایان اون به چنین کارهایی کشیده می شود. یعنی اون نفس فجوری انسان هاست، نه اون نفس تقوایی آدمیان. در تقابل در جان قابیل این دو نیرو شروع کردن به کار کرده، از یه طرف وسوسه می آید، از یه طرف اون توهمات ذهنی برخواسته از، آره اینجا خیلی مهمه، ببینید جایی عزیزان نفس تطوع به قتل می کند که چی باشه؟ تقوا نباشد، خوف خدا نباشد، عدل هم نباشد. این فضا و این صحنه دل بدونید اگر توش درگیری پیش اومد حتما به سود شیطان تمام می شود، بدونید حتما زمین می زند انسان را. اما اگر در جانی تقوا باشد، خوف خداوند باشد، انسان عدل محور، عدالت محور باشه، تو این درگیری ها و چالش های نفسانی انسان سربلند بیرون میاد، میاد انما، این نفس من رو که میبینید، انما هی نفسی عروضها ها به تقوی الله، من به وسیله تقوی، یه وقتی این رو عرض کردم در مباحث، کلمه ریاضه و ریاضت که الانگاه به کار میبرید، اصل این واژه از استعمالات کنترل و مهار اسب است. وقتی که کره اسب رو میخوان، این کره اسب های چموش قوی رو میخوان آرامشون کنن، در کلام عرب میگن راز المهر، این اصطلاح ما رو اونجاست، رائز یعنی رام کننده اسب، ریاضت دقیقا همون سلف کنترل درونی است با قدرت و توان. انما هی نفسی عروضها، من این نفسم رو مهار کردم، این نفس چموش توسنگونه رو من تمام سرکشی های اون رو مهار کردم. به چی؟ به تقوی الله، به تقوای الهی. یعنی اون چه این درون پرآشوب ما را آرام می کند، اون چه این چالش ها و تنش های درونی ما رو برایند نیروها را به سوی توجه به خداوند، آثار مثبت، معنویت، پاکی منتهی می کند و سوق می دهد، تقواست. این درگیری در جان همه انسان ها هست، همه انسان ها همین شعبه حابیلی رو دارن، همین شعبه قابیلی رو دارند. این میدان درگیری و معرکه در جان انسان‌ها همیشگی است، همچو مجنون در تنازع با شتر، گه شتر پیچید و گه مجنون هر. بالاخره این همین قصه است تو وجود ما، این کشش و کوشش هست در جان آدمیان. اما اینجا به زیبایی قرآن میگوید فضای درون جان قابیل جوری بود، شرایطی رو داشت که وساوس نفس در اون مؤثر است. شیطان میتواند القاعات خودش رو بکند. شروع کرد نجوا کردن بیخ گوش قابیل. حالا این جان آلوده با حسد، این جان بی تقوای پرکینه، این انسان غیر خائف از خداوند، دیگه طبیعی است که مستعد این هست که اقدام به هر کاری بکند و هر اقدامی رو انجام بدهد. برای جان قابیل هموار شد قتل برادر، توی چنین شرایط مسمومی است که تبلیغات اثر می‌کند. ببینید اگر واقعا فضا فضای سالمی باشه، خیلی از شبهات و تبلیغات و خیلی از مسائل که اثر نمی‌کنه، خیلی از مسائل که حناشون رنگی نداره برای انسان جز به سخریه و تمسخر آدمی نگاه نمی‌کند به خیلی از قضايا، اما وقتی فضا مسموم نمور تاریکه، اینجا شما در انتظار رشد میکروب ها هستید، اینجا در انتظار هستین که وبا بیاد، اینجا در انتظار هستین که فلان مشکل بیاد و پیامدهای بعدی گریبان گیر باشد. اما تو جانی که این استریل تقوایی دارد، تو جانی که این فضا کاملا معطر به نور خوف خداوند است، به عطر خوف الهی است، که اینجا که نفس نمیتونه تطوع کنه، اینجا که شیطان نمیتواند وساوس خودش رو بریزد و مسموم کند این فضا رو، و این اتفاق پیش آمد، فقط لهو کار رو انجام داد. هنگامی که این وسوسه ها اومد، دیگه زمینه رو مهیا کرد برای انجام دادن کار، فقط له برادر رو کشت. اینجا از حرف فا استفاده میکنه قرآن، دیگه بعد از اینکه نفس چنین شرایطی رو پیدا کرد معطل نکرد، سریع اقدام کرد و کار رو تمام کرد، فقط له. خب اینها نکات دقیقی است که باید به اینها توجه کرد. ما قصه که نمیگیم، ما میخوام این نکات رو استفاده کنیم و اینها رو بدانیم. به هر تقدیر عزیزان، در جان ما هم این تنش ها هست، این آمد و شد ها هست، همین وساوس است، همین الهامات، همین فجور است، همون تقوا. در شرایطی در این درگیری های درونی که شما بتوانید قوه تقوا رو در جانتون بیشتر کنید، پیروزید. هر کجا که نتوانیم شعله تقوا رو افروخته تر کنیم، گرمای تقوا رو در وجودمون فزون تر کنیم، بدانید که ما هم به طرف قابیل حرکت میکنیم و از حابیل فاصله میگیریم و چنین خواهد شد. اونگاه فأصبح من الخاسرین، هنگامی که این کار رو انجام داد، اصبح از افعال ناقصه است، به معنای سیرورت، به معنای متحول شدن، گردیدن، این معنی. فأصبح من الخاسرین، اونگاه از خاسرین شد، از خاسرین گردید، خسارت دیده شد. شد و العصر ان الانسان لفی خسر، اون خسر اولی، اون خاسر اول. فس به همین الخاسرین و خسارت دیدگان، سرمایه رو از کف داد. قابیل هم میتوانست مثل حابیل باشد، با میل خود این رو انتخاب کرد، به این شیوه و این راه و مسیر رو ادامه داد و اونگاه سرمایه اصلی خودش رو از کف داد. تا اینجا پیام اصلی آیه بود و کل ماجرا نقل شد، اما دیگه ناتمام نمیگذارد خداوند این بدن رو روی زمین، برادر رو کشت. حالا به چه شیوه کشت؟ در داستان ها میخوانیم که سنگی رو برداشت از پشت، بر سر حابیل کوبید و برادر رو بر زمین انداخت و کشت و از میان برد. به دنبال این بحث، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. خب این جنازه روی دست مونده است و چنین جرمی رو انجام داده، بالاخره اون وجدان درونی و اون وجدان اخلاقی درونی در درون از بین نرفته است، 100% نمرده است، این بدن رو روی زمین میبینه، برادر رو کشته است، یا میخواد جنایت رو پنهان کند، یا بالاخره این آزار وجدان درونی رو دارد، نگاه میکند و متحیر میماند که چه بکند. بعث الله، خداوند مبعوث کرد، یعنی برانگیخت، یعنی مأموریت داد خداوند به یه غرابی، یه کلاقی. یبحث فی الارض، بحث به معنای زیر رو کردن است، اثاره به معنای زیر رو کردن است. الان در گفتگوهای علمی ما مباحثه رو به کار میبریم، دو کس که با هم یه مطلبی رو جرح و تعدیل میکنن و زیر رو میکنن تا یه حقایق خوبی رو از اون بیرون بکشن، اینها مباحثه با هم میکنن، بحث علمی میکنن، بحث اجتماعی میکنن، اینو مباحث میگیم، مباحثه میگیم. یبحث فی الارض، این کلاغ آمد زیر رو کرد خاک را، چیزی رو، گاه این کلاغ ها مخصوصا این کار رو میکنن، یه چیزی رو وقتی از این طرف اون طرف برمیدارن زیر خاک پنهان میکنن که وقتی بیان باز بالاخره عرض به خدمتون گنجینشون رو بردارند و ببرند. این کلاغ آمد یه چیزی رو زیر خاک به امر خداوند پنهان کرد تا نشان دهد به قابیل کیف یواری سوعت اخی. این اثر جنایتی که برای برادر انجام داده است و این جسم به اصطلاح جان داده برادر رو چگونه محو کند، چگونه پنهان کند. کلاغ چیزی رو زیر خاک گذارد و این یه تعلیمی شد برای قابیل که کارش رو انجام بدهد. خب این وقتی این صحنه رو دید گفت قال یا ویلتا، ای وای بر من، عجزت و انا اکول مثل هذا الغراب، چطور من نتوانم کار یک کلاغ رو انجام بدهم، فاواری صوعت اخی، که جسم برادرم رو به زیر خاک بسپارم و زیر خاک کرد و برادر رو مدفون کرد. حالا اینجا البته این نکته زیبایی است، این رو گاهی در مباحث اشاره کردیم عزیزان. خداوند طبیعت پیرامون ما و جهان پیرامون ما را به گونه ای آفریده است که جز اجزاء هستی آموزگار و معلم طبیعی است برای ما انسان ها. یعنی ما خیلی از نکات زندگی رو می توانیم از طبیعت بیاموزیم و خداوند این لطف رو به ما کرده است. اصلا این انسان‌هایی که روحیه طبیعی پیدا می‌کنن، یعنی طبیعت‌گرا میشن، خیلی لطافت تو زندگیشون میاد. خیلی چیزها رو میتوانن فرا بگیرن از طبیعت. بارها اشاره شده از شما. از دریا چه میتوانیم بیاموزیم؟ این امواج خروشان دریا، این عدم سکون دریا. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این به ساحل ریختن پاره از مسائل و از دل دریا، این پاکی دریا، این پایداری دریا و و این که گنجینه ذخایر باشد درون دل خودش نهان کند خیلی از مسائل. خود دریا یا آموزگاری است برای انسان، آسمان آموزگاری است بلندای اون برای انسان ها، بارش، برکات بارش، برکات رویش، خود زمین، نباتات، زهر تخم برخواست 70 تخم، کرامت زمین، کرم زمین برای انسان خودش معلم بزرگ است، یه آموزگاری است برای انسان ها. لطافت نسیم سحر یه آموزگاری است برای انسان ها. کجای طبیعت رو بگید که برای ما تعلیم نداشته باشه؟ همه جای طبیعت، گیاهان، نباتات، زمین، آسمان، همه درس دارن برای ما، آموزه دارن برای ما انسان ها. ولذا میبینیم در روایات گاهی اشاره میشد به این مباحث حتی در مورد حیوانات. وقار رو از فلان حیوان بیاموزید، اینو داریم در احادیثمون. شیوه راه رفتن بعضی از حیوانات مثلا، خب اون شکل خاص خودش رو داره. از به خدمت غیرت رو از فلان حیوان فرا بگیرید، سحرخیزی رو از این حیوان یاد بگیرید، وفا رو از اون دیگری. و داریم این رو خیلی از چیزها رو گاهی داریم، مثلا 5 خصلت در خروس هست که اینها رو مثلا توجه داشته باشید. این زیاد داریم این مباحث رو. اینجا هم خدای سبحان این حیوان رو معلم قرار میدهد که قابیل این کار رو اقتباس میکند و فرا میگیرد. به دنبال اون فرمود فعص به همین نادمین. قابیل جنایتی انجام داد اما از نادمین شد، ندامت در وجود او آمد، پشیمانی جانش رو گرفت. خب این هم پایان هر جنایتی است. پایان هر جنایتی این چنینی علل قاعده باید به ندامت و پشیمانی درونی منتهی بشه. حال یا این پاسخی به این ندامت داده میشه یا انسان ندامت رو پاسخ نمیده، یا ابراز میکند، رجوع میکند، توبه میکند، انابه میکند، برمیگرده از خطای خودش، جبران میکنه، یا نه این تحول در درون هست و ابراز بیرونی نداره. حالا در مورد قابیل دیگه در قرآن بیش از این نداریم. آیا مثلا توبه کرد، آمد، مراجعه کرد، کاری کرد؟ دیگه قرآن بازگو نمیکند. همین مقدار قصه به پایان میرسد، حکایت تمام میشه. من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. خب بعد از این حکایت این چنینی یه نکته بسیار زیبا و لطیفی رو ذات باری تعالی مطرح میکند. من اجل ذلک، به خاطر همین که دیدید این ماجرا مشاهده کردید چگونه بر اثر بی تقوایی برادری برادر رو کشت،
و این جنایت رو مرتکب شد و اونگاه پایان اون هم ندامت و پشیمانی بود، لذا این هشدار رو ما در کتب پیشین آسمانی هم مطرح کردیم که در قرآن هم می آید. کتبنا علی بنی اسرائیل. حالا چرا از میان همه اقوام پیشین خداوند تأکید بنی اسرائیل می کنه؟ چون خب بالاخره این مسائل در میان این امت گسترده و جماعت بسیار بزرگ فراوان بود. این حقدورزی ها، کینه توزی ها و این درگیری هایی که پایان آن ممکن بود به چنین مسائلی باشه بسیار بود در میان بنی اسرائیل. لذا کتبنا علی بنی اسرائیل، ما این رو تثبیت کردیم، نوشتیم، گفتیم، مقرر کردیم در میان بنی اسرائیل که چی؟ انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فلعرض. زمین سازی میشه برای آیه بعدی که انشاءالله نوبت آینده خواهم گفت خدمت عزیزان. بر تقدیر بحث قصاص و اینکه قتل نفس در مواردی مجوز قانونی مشروع دارد در جای خود ثابته، این روشنه. بارها میان الذین یقتلون النبی، مثلا میبینید در جای ولا یقتلون النفس نفس التي حرم الله الا بالحق. از قتل نفس ما استثناء داریم، یعنی اینطور نیست که قتل نفس به طور کلی هیچگاه در هیچ شکل و صورت اون مورد نظر شارع نباشه و مقبول نباشه و مجوز اون نباشد. نه، انشاءالله در بحث آینده و نوبت آینده این قسمت رو مطرح میکنیم در آیه این که مربوط به اجرای حد میشه، اجرای حدود الهی و مجازات خاص رو بازگو میکنم. خب در موارد خاص خودش ما داریم قتل قاتل، پاری از احکام و مواردی که در اسلام مجازات اون قتل است که اینها در جای خودش محفوظ. لذا فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن، اگر کسی بکشد دیگری را بدون جرم، نه اینکه در قصاص باشه. قتل به قتل، قتل به نفس میشه قصاص. به غیر نفسن او فساد فی الارض، نه اینکه فسادی این انسان مرتکب شده باشد که استحقاق از میان رفتن رو داشته باشه و نبودن رو داشته باشه. او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر آدمی رو کسی بکشد و جانی رو بستاند بدون جرم، گویا جمیع آدمیان را کشته است. و من احیاها، و اگر جانی رو انسان زنده بدارد، ما که نمیتونیم کسی رو زنده کنیم، یعنی به زنده ماندن او کمک کنیم، یعنی کاری کنیم که بهتر بزید زندگی کند و عاملی برای زوال حیاتش پیش نیاریم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این که همه انسانها را زنده کرده است. حالا در این بیان قرآن خیلی ها فکر کردن که حالا چطور میشه این نکتهی که ذات باری تعالی میفرماید. این خیلی زیباست آیه شریفه، واقعا از انسانی ترین آیات شریفه قرآن است اگر التفات و توجه بفرمایید. چطور خدا میگوید اگر یه نفر رو کشتید همه انسانها رو کشتید، و اگر یه نفر رو زنده بدارید همه رو زنده داشته اید؟ این چطور میشه یه نفر رو ما حمله بر جمیع کنیم؟ اینجا قضیه هم به لحاظ قاتل صادق است، هم به لحاظ مقتول. یعنی این که اگر انسانی عزیزان از جهت فکر و عقیده و باور و نفسانیت به جایی برسد که این جسارت و تجاسر رو پیدا کند که دستش رو به خون یه انسان بیالاید، دیگه چنین فکری و چنین نفسی و چنین انسانی قصه او آن است که آب از سر هنگامی که گذشت دیگه باید گفت چه یه نیزه چه صد نیزه. چنین انسانی حالتی دارد وقتی که یک کس به خود این اجازه رو داد که کرامت انسانی رو زیر پا نهاد، جان انسان رو ندیده گرفت و این تعدی و تجاوز رو به وجود یه انسان انجام داد، هیچ استبعادی ندارد. یعنی دیگه حرمت جان انسان برای او از بین رفته است. فکأنما قتل الناس جمیعا، این به اصطلاح میگیم، اصطلاحی دارن اصولی این دارن، وجود تنزیلی. فقها ها میگن، اصول میگن وجود تنزیلی. شما میگید مثلا اگر کسی این ذکر رو بخونه مثل این که 70 مرتبه عمره رفته است. با این ذکر رفتن خوندن کجا، 70 مرتبه عمره کجا؟ این ذکر را بگویید مثل این که شما مثلا ثواب اون دارید که مثلا نمیدانم 100 جهاد در راه خدا 70 سال این روز روزه بگیرید، روز 13 رجب رو مثل این که 70 سال روزه گرفتید. خب این یه روز که کار 70 سال نیست. میگن این وجود تنزیلیه، نگفتن که این همان است، گفتن مثل آن است. یعنی خداوند خیلی باب رو میگشاید و لطف میکند و تفضل میکند. در اینجا فرمود فکأنما، نه اینکه اگر کسی یه نفر رو بکشد حتما همه را کشته است، نه، این ملاکش تنزیلش چنین حالتی رو دارد. تکرار میکنم، اگر کسی این جرأت رو پیدا کنه که یه نفر رو بکشد دیگه فرقی نمیکند، مثل اینکه جسارت پیدا کرده است که تمام جان بشریت رو بگیرد. در این جهت ملاک فرقی نمی کند. این کافی که میاد، کاف حالت تشبیه داره، حالت تنزیل داره. این میشه وجود تنزیلی. این یک معنا به لحاظ قاتل. اما به لحاظ مقتول اگر کسی یه نفر رو بکشد و اون طرف با زنده کردن مثل این که همه انسانها رو کشته است، به لحاظ مقتول اگر نگاه میکنیم بالاخره حیات هیچ تفاوتی در آن نیست. یعنی میبینید در شهر مقدس اسلام وقتی بحث دیه مطرح میشه، عزیزان، البته بحث خودش رو داره کتاب بحث دیات و دیه نفس، اما شما دیگه اینجا فرقی نمی کند که این انسانی که از بین رفته است اعلم العلماء باشد، بزرگترین پروفسور فلان رشته تحصیلی باشد، صاحب فلان دپارتمان باشد، یا اینکه یه انسان عامی که اسم خودشو نتونه بنویسه. در دیه هیچ تفاوتی بین این دو در اسلام نیست. نمیگن چون این یه سر هزار سر بوده است پس بنابراین دیگه باید اونچنان حمله ای کرد و هجمه ای کرد، باید چنین کرد و نمیدانم باید این برخورد رو کرد. نه، ابدا هیچ تفاوتی ندارد. عالم و جاهل و شیخ و شاب و جوان و پیر و مجنون و عاقل و دیگه بینید کار به جایی میرسد که در باب دیه شما یک ثانی بین همه انسان ها میبینید. چرا؟ چون حقیقت حیات یه حقیقت مشترکی است، مثل این آبی است که شما این رو تو ظروف مختلف بریزید تفاوتی نمی کند. این آب همون آب است. خدا حقیقت حیات و جانی که به انسانها بخشیده است یه حقیقت واحده. لذا اگر کسی یک جان رو بگیرد گویا همه جانها را گرفته است. این به لحاظ مقتوله، به لحاظ جانی که گرفته شده است. اون قسمت اول به لحاظ قاتل بود عرض کردم، این به لحاظ مقتوله. فکأنما قتل الناس جمیعا. اون نکته ای که نوع مفسران گفتن این سومیه که عرض میکنم. میگن بله، این به خاطر آن است که بالاخره شما وقتی یه مجموعه ای رو به تعبیر خودمون یه پازلی رو یه جزئیش رو برمیدارید، این دیگه همش خراب میشه، این دیگه به هم میپاشد. به دلیل اینکه بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، شما وقتی یه عضو رو بیرون بکشید از جامعه بشری مثل اینکه اختلال به تمام اجزا ایجاد کرده اید. و اندام من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینکه تمام این مجموعه رو به هم ریختید و تمام این رو از می. اما این خیلی حرف بزرگی است عزیزان. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. میخوام بگم اگر این رو حالا ما در حد استعداد و فهم خودمون میفهمیم آیه رو، و بنده به مقدار بضاعت عرض میکنم خدمت دوستان و مدعی هم که خیلی هنوز باید فکر کرد، اما این خیلی عجیبه این آیه. یعنی من گمان میکنم در مقام بیان کرامت انسانی ما سخنی در طول ادوار تاریخ به این عظمت از هیچ کس نداشته باشه، از هیچ مصلحی، از هیچ حکیمی، از هیچ کسی چنین سخنی در هیچ کتاب آسمانی، ما چنین حرفی به این عظمت نداریم و از این فراتر نمیشه گفت. این کرامت به یک جان انسان داده شود که معادل این چنینی باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا. این خیلی کرامت عظیمی است که خدا به یک جان به یک وجود انسان میدهد. یعنی یک جانی جهان میشود و جهانی جان میشود. به بیان میتوان چنین گفت. از اون طرف هم فکأنما احیا الناس. البته این رو در روایات داریم در تفسیر آیه شریفه که واقعا هم باید همینطور باشه با توجه به اینکه حیات و ممات دو گونه اند در قرآن. ما یه حیات و ممات جسم داریم، یه حیات و ممات روح داریم. طبق آیات روایات شریف از معصومین، آیه شریف اون تفسیر رو هم براش بیان کرده. اشاره فرمودن این قتل و کشتن و این زنده کردن و احیا، این فقط قتل جسم و جسد ظاهری و جان ظاهری نیست. یه نفر رو کشتن، این نه به معنایی که فقط کشتن تن باشه و به اصطلاح مرگ فیزیولوژیک باشه، نه این نیست. گاه ممکن است یه انسان رو بکشید، اما نه اینکه بدنش رو بگیرید، روح اون رو زیر پای خودتون له کنید که صدای شکستن استخوان روح اون رو بشنوید، نه جسمش رو. گاه ممکن است وجود یک انسان رو اونچنان به سخریه بگیرید، اونچنان نابود کنید، اونچنان به فساد بکشید، اونچنان به تباهی انسان رو کسی ببرد و سوق بده که دیگه از همه چی ساقط بشه، که دیگه اون حیات واقعی ازش گرفته بشه و سلب بشه. چنین وجودی و چنین انسانی برای نابودی بقیه انسان‌ها هم کفایت می‌کند. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. و باز از اون طرف، اگر یه نفر رو زنده کردید، این احیا چه احیایی است؟ این احیای جان، احیای روح. این همان است که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودند علی جان، در این سفری که می روی به یمن، اگر خداوند به تو این توفیق بدهد که یه انسان رو زنده کنی، یعنی هدایت کنی، خیر اون برای تو فزونتر از هر آن چیزی است که در طول تاریخ زیر پوشش خورشید در آمده است و خورشید بر آن تابیده است و گرما داده است. این میشه فکأنما احیا الناس جمیعا. یه نفر رو زنده کردن، یه نفر رو به مسیر هدایت آوردن، یه نفر رو به قرب خداوند رساندن و از ظلمت و جهالت و فسق و از تباهی برون کشیدن، یه چنین جایگاه بلند و رفیعی رو خداوند برای این عمل در نظر میگیره. اینو باز قیاس کنید با همون قسمت وجود تنزیلی که عرض کردم، یعنی چنین جایگاهی دارد، مثل آن است که چنین و چنان کرده است. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. آمدن رسولان ما به بینات، گفتند این مطالب رو با حجج واضحشون، با دلیل‌های روشن خودشون مطرح کردند، اما متاسفانه ان كثيرا منهم بعد ذلك، خیلی ها بعد از این اتمام حجت و آمدن این بینات در این زمین به اسراف پرداختند. لمصرف. خب آخر آیه است عرض میکنم و انشاءالله آیه بعد رو که به نوعی وابسته این آیه شریف است در نوبت آینده خواهیم گفت. اما این التفات بفهمید، اینجا کجا صحبت اسراف بود؟ اینجا که بحث اسراف مطرح، نه بحث پولی بود، نه سفره‌ای بود، نه نانی بود، نه ریخت و پاش این چنینی بود. چطور خداوند بحث اسراف رو مطرح میکند؟ بعد از ذلک فی الارض لمسرفون، بالاترین اسراف، اسراف جان است، بالاترین اسراف، اسراف وجود انسان است، نه مال. بارها اشاره کردیم در قرآن پدیده شوم اسراف حضور اون رو در زمینه های متفاوت در قرآن میبینید. گاه ذات باری تعالی قوم لوط رو مسرف معرفی میکند، اون کسانی که از شهوات جنسی خودشون متاسفانه فراتر از حدودی که خدای سبحان قرار داده استفاده کردن. تمام عمر اینها صرف اون شد که کامجویی ها و لذت های هوسرانانه جنسی خودشون رو پاسخ بدن، اسراف تمام وجودشون کردن، اسراف این امکانات وجودی و این قوای پاکیزه و قرائزی که میتوانست در مسیر خودش مؤثر واقع بشه، اینا متاسفانه اسراف کردن، در غیر مسیر خودش به کار بستند، نه اونجا که باید به کار می بستند. این اسراف جنسی است. گاه اسراف فکری رو خداوند مطرح می کند، گاه همین اسراف هست. کدام؟ اون که فرمود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. در باب قتل هم اسراف نشه، این اسراف اسراف این چنین نیست. فرمود آن متاسفانه از حدود و مرزها و اون چهار چوب قرار داده الهی و این بیانات پیامبران خیلی خارج شدن و اسراف کردن. حدود رو زیر پا گذاردن، اسراف مجاوزة الحد، از حدود گذاشتن، تعدی به جان دیگران کردن، از کشته پشته ساختند، انسانها رو بر خاک افکندند و کرامت انسانی رو زیر پا نهادند و هیچ حرمت و احترامی برای هم نوعان خودشون قائل نشدند. حالا این اسراف هم باز هم نسبت به اون قتل و احیاء فیزیکی و خارجی است، هم نسبت به اون قتل و احیاء معنوی و روحی است. اینها اون توانایی های روح رو کشیدن به وادی های مصرفانه، به جای اینکه انسان ها در اون مسیری که خداوند براشون قرار داده تعالی روح پیدا کنند، افتادن در وادی سقوط و انحطاط و تباهی و هلاک شدن. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. حالا زمینه آماده شده است، چون یه پیش درآمدی بود، من قتل نفسا بغیر نفس، چون اونجا یه گوشه‌ای خداوند زد به بحث قصاص یا فساد در ارض، حالا بناست یه دو تا حکم حقوقی جزایی و کیفری رو در لابلای آیات متناسب با این بحثات باری تعالی مطرح کند که انشاءالله باید بحث مستقلش رو خدمت بزرگواران در نوبت آینده بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند و توفیق فهم فزونتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.